کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhema.org.
لاتاری، شرلی جکسون، خانش نازنین تقی‌زاده. صبح روز 27 ژوئن روشن و آفتابی بود و گرمای تر و تازه یک روز ناف تابستان را داشت. گلها دست دست شکفته بودند و چمن سبز سبز بود. اهالی دهکده از حدود ساعت 10 در میدان بین پستخانه و بانک جمع شدند. بعضی شهرک ها جمعیتشان آنقدر زیاد بود که لاتاری را دو روز طول می دادند و باید از 26 ژوئن شروع می شد. اما در این دهکده که فقط حدود 300 نفر جمعیت داشت، تمام مراسم 2 ساعت هم طول نمی کشید و می شد از ساعت 10 صبح شروع کرد و سر و ته قضیه را طوری هم آورد که اهالی برای نهار به خانه هاشان برگردند. بچه ها پیش از همه جمع شدند. تعطیلات مدرسه تازه شروع شده بود و حس آزادی هنوز برای خیلی از آنها تازگی داشت. قبل از اینکه بازی‌های پرسر و صداشان را شروع کنند، دور هم جمع شدند و صحبت‌ها هنوز از کلاس درس بود و از معلم و از مشق بود و تنبیه. بابی مارتین از همین حالا جیپاش را پل از قلبه سنگ کرده بود. پسرهای دیگر هم همان کار را کردند و صافترین و گردترین سنگ‌ها را برداشتند. بابی و هری جونز و دیکی دلاکرووا که اهالی دهکده اسم او را دلاکرووی تلفظ می‌کردند، در یک گوشه میدان تل بزرگی از سنگ درست کردند و مراقب ایستادند که پسرهای دیگر به آن دستبرد نزنند. دخترها گوشه ای ایستادند، با هم حرف می زدند و زیرچشمی به پسرها نگاه می کردند. بچه های کوچولو توی خاک غلط می زدند یا دست برادرها و خواهرهای بزرگترشان را گرفته بودند. طولی نکشید که مردها هم آمدند. از دور بچه های خودشان را می پاییدند و داشتند از کشت و باران حرف می زدند و از تداکتر و مالیات. دور از تل سنگ دور هم ایستادند و با صدای آرام برای هم لطیفه تعریف می کردند و لبخند می زدند. نمی خندیدند. زنها با لباس های خانه و پیراهن های رنگ رو رفته بعد از مردها سر رسیدند. همانطور که به طرف شوهرها می رفتند با هم سلام و علیک کردند و بنا کردند به غیبت کردن. بعد کنار شوهرهاشان ایستادند و بچه ها را صدا زدند. بعد از 3-4 بار صدا زدن، بچه ها به اکراه آمدند. بابی مارتین از زیر دست مادرش در رفت و خنده کنان به سمت تل سنگ دوید. پدرش سرش داد زد و بابی زود برگشت و بین پدرش و برادر بزرگش ایستاد. لاتاری را آقای سامرز اداره می کرد. مثل مراسم رقص‌های دست جمعی، مراسم باشگاه جوانان و برنامه هالووین. هم وقتش را داشت، هم توانش را، تا خودش را وقف فعالیت‌های اجتماعی کند. مردی بود با صورتی گرد و خوشمشرب که شرکت استخراج زغال سنگ را اداره می کرد و مردم دلشان به حالش می سوخت. چون بچه نداشت و زنش بدعنق بود. همین که با صندوق چوبی سیاهی که در دست داشت به میدان رسید، هم همه ای میان اهالی در گرفت. آقای سامرز دستی تکان داد و گفت: بچه ها، امروز کمی دیر شد. آقای گریوز، رئیس پستخانه که به دنبالش می آمد، میز سپایه‌ای در دست داشت. سپایه را گذاشتند وسط میدان و آقای سامرز صندوق سیاه را روی آن گذاشت. اهالی دهکده دورتر ایستاده بودند و بین آنها و سپایه فاصله افتاده بود. وقتی که آقای سامرز گفت کی میاد به من کمک کنه، مردم چند لحظه مردد ماندند. بعد 2 نفر از مردها، آقای مارتین و پسر بزرگش باکستر، جلو آمدند تا صندوق را روی سپایه نگه دارند و آقای سامرز ورقه های توی صندوق را به هم بزند. لوازم اصلی برگزاری مراسم لاتاری خیلی وقت پیش از میان رفته بود. اما صندوق سیاهی که حالا روی سپایه بود، حتی از پیش از تولد وارنر پیر، مسن‌ترین مرد دهکده به کار می رفت. آقای سامرز بارها با اهالی دهکده درباره ساختن یک صندوق جدید حرف زده بود، اما انگار هیچ کس نمی خواست این تتمه سنت هم که صندوق سیاه نمایندش بود از بین برود. می گفتند صندوق فعلی با قسمت هایی از صندوق ما قبل خودش درست شده است. همان صندوقی که اولین ساکنان دهکده ساخته بودند. هر سال پس از لاتاری آقای سامرز حرف صندوق جدید را پیش می کشید. اما هر بار قضیه بیان که کاری صورت بگیرد فراموش می شد. صندوق سیاه سال به سال رنگ و رو رفته تر می شد. حالا دیگر سیاه سیاه نبود. یک طرفش طوری تراش خورده بود که رنگ چوب اصلی را می شد دید و بعضی جاها کم رنگ شده بود و لک و پیس داشت. آقای مارتین و پسر بزرگش باکستر صندوق سیاه را محکم روی سپایه نگه داشتند تا آقای سامرز ورقه ها را خوب با دست به هم زد. چون بیشتر قسمت های مراسم فراموش یا منسوخ شده بود، آقای سامرز موفق شده بود ورقه های کاغذی را جانشین تکه چوب هایی کند که نسل به نسل به کار رفته بود. استدلال آقای سامرز این بود که تکه چوب ها برای وقتی که دهکده کوچک بود خیلی هم مناسب بوده است. ولی حالا که جمعیت از 300 نفر هم بیشتر شده و احتمال دارد از این هم بیشتر بشود، لازم است چیزی به کار رود که راحت توی صندوق جا بگیرد. شب پیش از لاتاری، آقای سامرز و آقای گریوز ورقه های کاغذی را درست می کردند و سوی صندوق می گذاشتند. بعد آن را به گاف صندوق شرکت زغالسنگ آقای سامرز می بردند و در گاف صندوق را قفل می کردند تا صبح روز بعد که آقای سامرز آن را به میدان دهکده می برد. بقیه سال صندوق را می گذاشتند کنار. گاهی اینجا بود و گاهی آنجا. یک سال در انبار منزل آقای گریف سر کرده بود و یک سال دیگر در پستخانه زیر دست و پا مانده بود. گاهی هم آن را می گذاشتند روی یکی از قفسه های خاربار فروشی مارتین. تا آقای سامر شروع لاتاری را اعلام کند قیل و قال زیادی راه می افتاد. فهرست اسامی را باید تهیه می کردند. اسم بزرگ هر خانواده و بزرگ هر خانوار از هر خانواده و اعضای هر خانوار. رئیس پستخانه مراسم سوگند آقای سامرز را که مجری رسمی لاتاری بود انجام می داد. بعضی ها یادشان می آمد که زمانی مجری لاتاری چیزی شبیه به یک برنامه آوازخوانی هم اجرا می کرد. سرودی سرسری و ناموزون که هر سال خوانده می شد. بعضی ها عقیده داشتند که مجری لاتاری در حال اجرای این برنامه همون جا که بود می ایستاد. دیگران عقیده داشتند که او باید میان مردم قدم می زد. اما سالها بود که این قسمت از مراسم به تدریج ور افتاده بود. مراسم سلام رسمی هم بود که مجری لاتاری باید خطاب به کسی که برای برداشتن ورقه به سراغ صندوق می آمد ادا کند. ولی این هم به مرور زمان تغییر کرده بود و حالا مجری فقط باید به هر کسی که نزدیک می شد چیزی می گفت. آقای سامرز برای این کارها خیلی مناسب بود. با پیراهن سفید و شلوار جین همانطور که یک دستش را بی خیال روی صندوق سیاه گذاشته بود و یک ریز با آقای گریوز و مارتین ها حرف می زد، آدم خیلی شایسته و مهمی به نظر می آمد. همین که آقای سامرز سرانجام دست از حرف زدن برداشت و رو به جمعیت کرد، خانم هاچینسن که نیمتنه اش را روی شانه هاش انداخته بود، با عجله خودش را به میدان رساند و پشت سر جمعیت خودش را جا داد. به خانم دلاکرووا که کنارش ایستاده بود گفت: پاک یادم رفته بود که امروز چه روزیه. و هر دو خنده نیم بندی کردند. خانم هاچینسن ادامه داد: فکر کنم شوهرم داره اون پشت هیزام جمع میکنه. بعد از پنجره نگاه کردم دیدم بچه ها نیستن. تازه یادم افتاد که امروز 27 و بودو بودو خودم رو رسوندم. دستبندش را با پیشبندش پاک کرد. خانم دلاکرووا گفت: به موقع اومدی. هنوز دارن حرف میزنن. خانم هاچینسن سرک کشید و از میان جمعیت نگاه کرد و شوهر و بچه هاش را دید که جلو جلوها ایستاده بودند. به نشانه خداحافظی دستی به بازوی خانم دلاکرووا زد و از لای جمعیت راهی باز کرد. مردم با خوشرویی کنار رفتند و راه دادند. یکی دو نفر با صدایی که آنقدر بلند بود که به آن طرف جمعیت برسد گفتند: هاچینسن خانومت داره میاد. و بیل بالاخره پیدا شد. خانم هاچینسن خودش را به شوهرش رساند و آقای سامرز که منتظر مانده بود با خوشخلقی گفت: فکر کردم مجبوریم بدون تو شروع کنیم تسی. خانم هاچینسن گفت: میخواستی ظرفامو نشسته تو ظرفشویی ول کنم و بیام جو؟ توی جمعیت که بعد از رسیدن خانم هاچینسن داشتن سر جاهای خودشان می ایستادند، صدای خنده آرامی پیچید. آقای سامرز با قیافه جدی گفت: خب، گمونم بهتره دیگه شروع کنیم. زودتر قالشو بکنیم که بتونیم برگردیم سر کار و زندگیمون. کسی غایب نیست؟ چند نفر گفتن: دامبار، دامبار، دامبار. آقای سامرز فهرست اسامی را نگاه کرد. گفت: کلایف دامبار، درسته. پاش شکسته. کی به جاش تو قرعه کشی شرکت میکنه؟ زنی گفت: گمونم من. و آقای سامرز رو به او کرد و گفت: زن به جای شوهرش شرکت میکنه. تو پسر بزرگ نداری که این کارو بکنه جنی؟ با اینکه آقای سامرز و همه اهالی دهکده جواب این سوال را خوب میدانستند، مجری لاتاری وظیفه داشت که این چیزها را رسما بپرسد. آقای سامرز با قیافه مؤدب منتظر ماند تا خانم دامبار جواب بدهد. خانم دامبار با تأسف گفت: خوراست که هنوز 16 سالش نشده. گمونم امسالم باید این جور باباه را بکشم. آقای سامرز گفت: باشه. روی فهرستی که دستش بود یادداشتی کرد. بعد پرسید: پسر واتسون امسال شرکت میکنه؟ پسر قد بلندی از میان جمعیت دستش را بلند کرد. اینجام، از طرف خودم و مادرم شرکت میکنم. با حالتی عصبی چشمهایش را به هم زد و سرش را زیر انداخت و صدایی از بین جمعیت شنیده شد که میگفتند: این جک پسر خوبیه. و خوب شد مادرت یه مرد پیدا کرد که به جاش شرکت کنه. آقای سامرز گفت: خب، فکر کنم همه اومده باشن. وارنر پیر هم هستش؟ صدایی گفت: اینجام. و آقای سامرز سرش را تکان داد. آقای سامرز سرفه ای کرد و نگاهی به فهرست اسامی انداخت و جمعیت ناگهان ساکت شد. آقای سامرز گفت: همه آماده ان؟ حالا من اسمها را میخونم. اول اسم بزرگ هر خانواده و مردها میان و یک ورقه از توی صندوق بر میدارن. ورقه را همونطور تا شده توی دستتون نگه دارین و بهش نگاه نکنین تا همه ورقه هاشون رو به نوبت بردارن. روشن شد؟
مردم آنقدر این کار را انجام داده بودند که به این راهنمایی ها خوب گوش نمی دادند. بیشترشان ساکت بودند، لبهاشان را می خوردند و به دور و بر نگاه نمی کردند. آقای سامرز دستش را بالا برد و گفت:
آدم.
مردی از جمعیت جدا شد و جلو آمد. آقای سامرز گفت:
سلام استیو.
آقای آدامز گفت:
سلام جو.
لبخندهایی بی نمک و عصبی به هم تحویل دادند. بعد آقای آدامز دستش را کرد توی صندوق سیاه و ورقه تا شده‌ای بیرون کشید. یک گوشش را محکم گرفت و برگشت و با عجله رفت سر جای خودش. توی جمعیت کمی دورتر از خانواده‌اش ایستاد و به دستش نگاه نکرد. آقای سامرز گفت:
آلن، آندرسون، بنتام.
در ردیف آخر خانم دلاکرووا به خانم گریوز گفت: بین لاتاری ها دیگه انگار فاصله ای نیست. آخریش انگار همین هفته پیش بود. خانم گریوز گفت: خب زمان زود میگذره.
کلارک، دلاکرووا.
خانم دلاکرووا گفت: اینم شوهر من. شوهرش که داشت میرفت جلو، زن نفسش را توی سینه حبس کرده بود. آقای سامرز گفت:
دامبار.
و خانم دامبار با قدم‌های استوار به طرف صندوق رفت. یکی از زنها گفت: برو جلو جنی. و دیگری گفت: نگاش کن داره میره. خانم گریوز گفت: حالا نوبت ماست. و به آقای گریوز نگاه کرد که خودش را کنار صندوق رساند. جدی و گرفته با آقای سامر سلام علیک کرد و یک ورقه از توی صندوق برداشت. حالا جمعیت پر شده بود از مردهایی که ورقه های تا شده کوچک توی دست های بزرگشان بود و با حالت عصبی اینور و آنورشان می کردند. خانم دامبار و دو پسرش کنار هم ایستاده بودند و خانم دامبار ورقه را به دست داشت.
هاربرت، هاچینسن.
خانم هاچینسن گفت: یالا رابی اف بیل. و آنهایی که نزدیک بودند زدند زیر خوانده.
جونز.
آقای آدامز به وارنر پیر که پهلوش ایستاده بود گفت: میگن تو اون دهکده بالایی صحبتایی هست که لاتاری رو بذارن کنار. وارنر پیر قرید:
یه مش آدم احمق به حرف جوونا گوش میکنن که به هیچی رضایت نمیدن. هیچ بعید نیست یه روز بگم میخوام بریم تو غار زندگی کنیم، دیگه هیچ کس کار نکنه، یه مدت هم اینجوری زندگی کنیم. یه مسئله قدیمی هست که میگه لاتاری تو ماه جوان فصل ذرت رسیدن. اگه اوضاع همین جوری پیش بره طولی نمیکشه مجبور میشیم آش علف کوف کنیم. تا بوده لاتاری هم بوده. با اوقات تلخی اضافه کرد دیدن این جوانک جو سامرز که اونجا واسطاده و سر به سر همه میذاره خود به خود بد هست. خانم آدامز گفت بعضی جاها لاتاری رو گذاشتن کنار. وارنر پیر گفت یه مش جوون احمق، این کارا آخر و عاقبت نداره.
مارتین و بابی مارتین به پدرش نگاه کرد که رفت جلو. آورداک، پرسی. خانم دانبار به پسر بزرگش گفت کاش عجله کنن، کاش عجله کنن. پسرش گفت دیگه چیزی نمونده. خانم دانبار گفت خودتو حاضر کن بودوی به بابات بگی. آقای سامرز اسم خودش را خواند. درست یک قدم جلو رفت و ورقه ای از توی صندوق سوا کرد. بعد صدا زد وارنر. وارنر پیر همانطور که داشت از میان جمعیت می گذشت گفت 72 ساله که تو لاتاری شرکت می کنم. 72 بار. واتسون. پسر قد بلند با دست باچکی از میان جمعیت بیرون آمد. یک نفر گفت هول نشو جک. و آقای سامرز گفت عجله نکن پسرم. زانینی. مکس کشداری برقرار شد. نفس هیچ کس در نمی آمد. تا اینکه آقای سامرز که ورقه اش را بالا نگه داشته بود گفت بسیار خوب بچه ها. یک دقیقه هیچ کس تکان نخورد. بعد همه ورقه ها باز شد. ناگهان همه زن ها همزمان به حرف زدن افتادند.
کیه؟ به کی افتاد؟ دانبارا؟ واتسون ها؟
بعد چند نفر با هم گفتند هاچینسن، بیل، به بیل هاچینسن افتاد. خانم دانبار به پسر بزرگش گفت برو به پدرت بگو. مردم به دور و بر نگاه کردند که هاچینسن ها را پیدا کنند. بیل هاچینسن آرام ایستاده بود و زل زده بود به ورقه توی دستش. ناگهان تسی هاچینسن رو به آقای سامرز داد زد
شما بهش فرصت نداد این کاغذی رو که دلش میخواست ورداره. من دیدم، منصفانه نبود.
خانم دلکروبا صدا زد تسی، بچه خوبی باش. و خانم گریوز گفت همه ما شانس مساوی داشتیم. بیل هاچینسن گفت تسی خفه شو. آقای سامرز گفت خب، همه گوش کنیم. تا اینجاش سریع پیش رفتیم. حالا باید کمی بیشتر عجله کنیم که به موقع تموم شه. به فهرست بعدی نگاهی انداخت و گفت بیل، تو از طرف خانواده هاچینسن تو قرعه کشی شرکت کردی. خانوار دیگه ای هم هست که جزء خانواده هاچینسن باشه؟ خانم هاچینسن داد زد
دان و اوا هم هستن. بذارین اونا هم شانسشون رو امتحان کنن.
آقای سامرز به آرامی گفت تسی، دخترها با خانواده شوهرهاشون تو قرعه کشی شرکت میکنن. تو هم مثل همه اینو میدونی.
تسی گفت منصفانه نبود.
بیل هاچینسن با تأسف گفت گمونم راست میگی جو. دخترم با خانواده شوهرش شرکت میکنه که منصفانه هم هست. من هم به جز این بچه ها خانواده دیگه ای ندارم. آقای سامرز توضیح داد که تا جایی که به خانواده مربوط میشه قرعه به اسم تو افتاده. تا جایی هم که مربوط به خانوار میشه باز هم قرعه به اسم تو افتاده. درسته؟ بیل هاچینسن گفت درسته. آقای سامرز خیلی رسمی پرسید چند تا بچه داری بیل؟ بیل هاچینسن گفت 3 پسر بزرگم بیلی، نانسی و دیو کوچولو، تسی و خودم. آقای سامرز گفت بسیار خوب هری، ورقه هاشون رو پس گرفتی؟ آقای گریف سر تکان داد و ورقه ها را بالا گرفت. آقای سامرز گفت مال بیل را هم بگیر و همه را بنداز توی صندوق. خانم هاچینسن با صدایی که سعی داشت آرام باشد گفت
فکر کنم باید از سر شروع کنیم. دارم به شماها میگم منصفانه نبود. بهش فرصت ندادین انتخاب کنه. همه شاهدن.
آقای گریفز که هر 5 ورقه را سوا کرده و انداخته بود توی صندوق بقیه ورقه ها را انداخت زمین و باد آنها را برداشت و به هوا برد. خانم هاچینسن به آنهایی که دور برش بودند میگفت
همه تون گوش بدین.
آقای سامرز گفت حاضری بیل؟ بیل هاچینسن نگاهی سری به زن و بچه هاش انداخت و سر تکان داد.
آقای سامرز گفت
یادتون باشه ورقه ها رو برداریم و همونطور تار شده نگه داریم تا همگی ورقه هاشون رو بردارن. هری تو به دیو کوچولو کمک کن.
آقای گریف دست پسر را گرفت و پسر با اشتیاق همراه او رفت تا پای صندوق. آقای سامرز گفت
دیوی یه ورقه از تو صندوق بردار.
دیوی دستش را کرد توی صندوق و خندید. آقای سامرز گفت
فقط یه دونه بردار. هری تو ورقه رو براش نگه دار.
آقای گریوز دست بچه را گرفت و ورقه تار شده را از توی مشت بستش در آورد و توی دست خودش نگه داشت. دیو کوچولو کنارش ایستاده بود و هاج و واج نگاه می کرد. آقای سامرز گفت
نوبت نانسیه.
نانسی 12 سالش بود. دوستان هم مدرسهش نفسهای بلند کشیدند و نانسی که دامنش را تکان می داد جلو رفت و با حرکت ظریفی ورقه ای را از توی صندوق برداشت. آقای سامرز گفت
بیلی.
و بیلی با صورت قرمز و پاهای زیادی بزرگش همانطور که داشت ورقه را برمی داشت نزدیک بود صندوق را برگرداند. آقای سامرز گفت
تسی.
چند لحظه مردد ماند. نگاهی به دورو برانداخت. بعد لپاش را به هم فشرد و به طرف صندوق رفت. از توی صندوق ورقه ای قاب زد و گرفت پشت سرش. آقای سامرز گفت
بیل.
بیل هاچینسن دستش را کرد توی صندوق، گرداند و آخر سر ورقه را بیرون آورد. جمعیت ساکت بود. دختری زمزمه کرد، امیدوارم نانسی نباشه. و زمزمهش به گوش همه رسید. وارنر پیر با صدای واضحی گفت،
دیگه مثل اون وقتا نیست، دیگه مردم اونطور که اون وقتا بودن نیستن.
آقای سامرز گفت،
بسیار خوب، ورقه ها را باز کنید. هری تو ورقه دیو کوچولو را باز کن.
آقای گریز ورقه را باز کرد و وقتی که آن را بالا گرفت و همه توانستند ببینند که سفید است، جمعیت نفس راحتی کشید. نانسی و بیل ورقه هاشان را همزمان باز کردند و هر دو گل از گلشان شکفت. خندیدند و ورقه ها را بالای سرشان گرفتند و رو به جمعیت چرخیدند. آقای سامرز گفت
تسی.
مکسی برقرار شد. و بعد آقای سامرز به بیل هاچینسن نگاه کرد. بیل ورقه اش را باز کرد و نشان داد. سفید بود. آقای سامرز گفت
تسیه.
صدای آرامی داشت.
بیل ورقه‌شو به ما نشون بده.
بیل هاچینسن به طرف زنش رفت و ورقه را به زور از توی دستش بیرون کشید. روی ورقه یک نقطه سیاه بود. نقطه سیاهی که آقای سامرز شب پیش با مداد بزرگ دفتر شرکت زغال‌سنگ روی ورقه گذاشته بود. بیل هاچینسن ورقه را بالا گرفت و جمعیت به جنب و جوش افتاد. آقای سامرز گفت
بسیار خوب بچه ها زود تمومش کنیم.
هرچند تشریفات اولیه مراسم از یاد رفته بود و صندوق سیاه اصلی از دور خارج شده بود، اهالی دهکده هنوز استفاده از سنگ را به یاد داشتند. تل سنگی که پسرها بیشتر درست کرده بودند، حاضر و آماده بود. روی زمین هم سنگ ریخته بود و ورقه هایی که از توی صندوق بیرون آمده بودند و باد می بردشان. خانم دلکرووا سنگی آنقدر بزرگ انتخاب کرد که باید دو دستی برمی داشت. و رو کرد به خانم دانبار و گفت
یالا عجله کن.
خانم دانبار که توی هر دو دستش چند تا سنگ کوچک بود نفس زنان گفت
نمیتونم بدوم، تو برو جلو تا من خودمو برسونم.
بچه ها هم سنگ توی دستشان بود و یک نفر چند تا سنگ ریزه به دیوی هاچینسن کوچولو داد. تسی هاچینسن حالا وسط یک فضای خالی ایستاده بود و جمعیت به طرفش حرکت میکرد. تسی با ناامیدی دستهایش را بلند کرد و گفت
منصفانه نیست.
سنگی به یک طرف سرش خورد. وارنر پیر داشت می گفت
یالا یالا همه بیان.
استیو آدامز جلوی جمعیت بود و خانم گریوز کنارش. خانم هاچینسن فریاد کشید
منصفانه نیست، درست نیست.
و آن وقت همه ریختند روی سرش.
کتاب‌های جدید صوتی و پی دی اف را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhema.org